بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك امير المؤمنين مؤمن رو با چهار حقیقت معرفی فرمودند. یه حقیقت مربوط به دنیای مؤمنه، یه حقیقت مربوط به همت مؤمنه، یه مسئله مربوط به مرگ مؤمنه و یه مسئله هم مربوط به عاقبت مؤمن. مطلبی که درباره دنیای مؤمن حضرت فرمودن نشون میده که دنیای مؤمن برای مؤمن دنیای بسیار مفید و سودمند و با منفعت، یک دنیای مثبت، دنیای واقعی، دنیای حقیقیه. تعبیر حضرت اینه: المؤمن الدنیا مزماروح، با ذات برادر ساد، مزمار. خیلی تعبیر جالبیه. مزمار در لغت عرب به معنای میدان تمرینه. شما این مسئله رو میدونید که قبل از یه مسابقه داخلی، قبل از یه مسابقه خارجی، حتماً ورزشکارا رو دعوت میکنن به تمرین. اضافه وزنشون کم بشه، سستی بدنشون برطرف بشه، قدرت بدنیشون بالا بره، چربیای بدنشون آب بشه تا آمادگی کامل پیدا کنن برای ورود به مسابقه. هزینه هم میکنن، در محل تمرین غذای مناسب، اگه نیاز باشه داروی مناسب، دکتر متخصص، معلم متخصص و کار میکنن روی این تمرین ها. این تمرین برای آماده شدن برای مسابقه اختصاص به ورزشکارام نداره. اگر بخوان یه مسابقه مهم اسب دوانی برپا بکنن که از قدیمی ترین ایام رسم بوده و روزگاری انقدر با ارزش بوده که اسلام برد و باخت در این مسابقه رو مشروع دانسته. اسبو میارن در محل تمرین. حالا اینجور که واردای این مسئله انجام میدن، اضافه شکم اسبو گرسنگی بهش میدن، کم غذایی بهش میدن لاغر بشه، یا به تعبیر خودشون چالاک بشه، چابک بشه. خب اسبی که پرخوری کرده و چاقه و شکمش بزرگ شده، نه در دوانده شدن میتونه خوب بدوه، نمیتونه از روی این مانعهایی که تو میدان مسابقه براش میذارن بپره، پرش نداره، اون ستونا رو میندازه، گیر میکنه. اون گرسنگی که بهش میدن خیلی به نفعشه، کم غذا بهش میدن خیلی به نفعشه، پیای بدنشو آب میکنن خیلی به نفعشه. امیرالمؤمنین دنیای مؤمن رو میفرماد مزمار محل تمرین. مسائل تمرینی رو که مؤمن چیکار باید بکنه، پروردگار عالم، پیغمبر اکرم، ائمه طاهرین ارائه دادن. تمرین گرسنگی تحت عنوان روزه، تمرین حرکات بدنی و معنوی و قلبی و نیتی تحت عنوان نماز، تمرین دور کردن رذایل اخلاقی از درون، که بعضی از این رذایل اخلاقی با پول دادن امکان داره. یعنی کسی که گرفتار بخله، سنگینه، نمیتونه در میدان مسابقه‌ای که براش برقرار میکنن ببره، میبازه، ثقل داره، برای آب کردن چربی بخل تمرین انفاق بهش دادن. میگه من نمیتونم یه تومن بدم، نمیتونم. میبینم که مردم برای مسجد، برای کار خیر، برای جازیه، برای سیر کردن گرسنه، برای پوشوندن برهنه پول میدن، من نمیتونم. اینو بهش تمرین میدن که از کمترین انفاق شروع کن. حالا فشار بهت میاد، رنج داره، دلت بر نمیداره، اینا رو تحمل کن. وقتی امروز یه پنج تومنی دادی، اون سگل باطنی خود کم میشه. یه ده رو دیگه، دو رو دیگه، پنج رو دیگه، یه ده هزار تومنی دادی، باز اون سگل کم میشه. یعنی اون بخل چسبیده به باطن با انفاق کردن چسبش ور میاد، یخش آب میشه. این به تجربه ثابت شده. خورده خورده این ثقل مثقالی میشه. یه روزی هم میاد که اون بخیل دیروز اگه امروز کار خیری گیرش نیاد، موردی پیش نیاد، رنج میبره که چرا امروز یه کار خیری یه موردی پیش نیومد. ما 2 میلیون بدیم، 5 میلیون بدیم، همونیه که دیروز 5 تومن هم نمیداد. ما تو محلی که زندگی میکردیم، البته من این آدمو ندیدم ولی مال محل ما بود، همین منطقه خیابون خراسان و لغزاده و حدودای مولوی، یکی از علمای اون محل شاید 30 سال از دنیا رفته، همسایه بودن با این آدم، طلا فروش هم بوده. ایشون برای من تعریف کرد، میگفت انقدر این کار خیر رو تمرین کرده بود که شده بود عمل روزانش. حالا نسخه ای به پیچه مشکلی رو حل کنه، قرض کسی رو ادا بکنه. ایشون می فرمودن غروبم مغازش رو می بست، می رفت نماز جماعت، می اومد خونه. یه خانوم خیلی با کرامتی هم داشت که این شوهر وقتی که وارد خونه می شد، خونه عین دست گل، تمیز، میوه حاضر، چای حاضر، شامم حاضر. یه شب اومد خونه، لباساشو در آورد و نشست، ولی چهرش در هم. خانومش بهش گفت خسته ای؟ گونه گفت چرا، چهرت نشون میده خسته، یه چای بخور. گو نمیخوام. گو چرا نمیخوام؟ گو طبعم نمیکشه، میلم نمیکشه. میوه برات پوست بکنم؟ گو نه. شام بکشم؟ نه. زد زیر گریه. خانومش فکر کرد که این ورشکست کرده یا یه دوزه قوی هنرمند به مغازه زده، کل طلاها رو برده. گو حادثه‌ای پیش اومده؟ گو یه حادثه خیلی تلخ. گو مغازه تو زدن؟ گو نه، همه چی سر جاش. کسی بدهکار بوده بدهی تو نیورده؟ گو نه، کسی هم به این بدهکاری. خودت بدهکاری؟ خرید کردی پول نرسیده؟ گو نه. خود چی شد؟ گو از صبح که من رفتم 8 مغازه اذان مغرب که نماز جماعت هم خوندم اومدم خونه، یک کار خیر گیرم نیومده. فکر میکنم روی خدا امرو از من برگشت، دوستم نداره خدا. گو رخت خواب تو پهن بکنم به خوابی. گو خوابم هم نمیاد. من اگر خدا رو ازم برگردونده که امروی کار خیر برام نرسونده، باید برم خدا رو راضی کنم. بلند شد لباساشو پوشید، برقم نبود تهرون، از یه مول بیشتر از 100 سال پیش. گو خانوم تو شام تو بخو بخواب، خیالت هم راحت باشه، به منم دعا کن، من برم دنبال پیدا کردن رضای خدا. میاد بیرون، این کوچه اون کوچه این خیابون، تا میرسه به یه محلی اصلا دیگه ساعت شده بوده 9 شب. اون وقت 9 شب تهرون کل خواب بود. میبینه یه جوانی تو کوچه وایستاده، سر به دیوار گذاشته، زار زار داره گریه میکنه. میاد جلو، میزنه رو شونه یه جوونه، تاریک بود دیگه، جوونه از جا میپره. میگه نترس، من مغازه دارم، دنبال تو اومدم، از دنبال مثل تو میگشتم، نه چایی خوردم نه شام خوردم، ناراحتم، تو برای چی این وقت شب تک و تنها تو این شهر داری گریه میکن؟ که من یه دختری رو میخوام، پول ندارم عروسی کنم، دخترم دختر خوبی. گو پول ندیدی؟ گو نه. گو عشق تو پاک کن بیبری. اووردش خونه، به خانومش گفتش که حالا شام منو بیار. رضایت خدا پیدا شد، خدا به من رو کرد. پسره رو صبح میبره در مغازه طلا فروشیش، میگه اینجا وایس و کار کن، آدرس دختره رو هم بده. آدرس دختره رو میدن، دختره رو دعوت میکنه خونه. به زنش میگه که ببین این دختر واجباتش رو بلده، وضو، غسل، تیمم، حمد و سوره، نماز، خداشناسی، تو به این دین یاد بده، آماده که شد به من خبر بده. ایشون میگفت، میگفت بعد چند ماه که خانومش گفت دختره خیلی خوب شده، خوبم یاد گرفت، یه عروسی حسابی برای این پسر و این دختری که مالی خانواده فقیر بود گرفت، با انفاق آدم رنگ خدا پیدا میکن. آقا خدا رو میدونید که 24 ساعته در کل عالم فقط داره هزینه میکنه، هیچی نمیگیره، فقط دست بده داره. فقط یه حساب سرانگوشی بکنیم درباره هزینه های خدا. پرنده چقدر داریم الان تو کره زمین؟ چرنده چقدر داریم؟ خزنده چقدر داریم؟ ماهی در دریا چقدر داریم؟ حیوان جنگلی چقدر داریم؟ اینا رو که عددشو نمیشه در رو بود. میشه هیچکی نمیتونه عدد داره. یک کتابی رو من بهتون آدرس بدم میارزه تو کل عمر شدم یه بار این کتاب رو بخون، به نام دانستنی های جهان علم. این کتاب پر از مقاله های علمی مهمترین دانشمندان شرق و غربه. بسیار کتاب با ارزش. این مطلب رو من اونجا دیدم که یه تپه خاکی، ما از تهرون که میریم بیرون تا قم دو طرف جاده پر تپه خاکی. دانشمندان اومدن موجودات زنده یه تپه خاکی رو حساب کردن که مثلا در یک سانتی متر مربع خاک چقدر موجود زنده است که بعضی ها شما نمیبینید چون خیلی ریزن، بعضی ها شما میبینید. نوشتن اگر کل جمعیت کره زمین، این 5-6 میلیارد با هم دیگه فرض بکنید وارد این تپه بشن، کثرت موجودات این تپه به اندازه ایه که متوجه نمیشن چیزی بهشون اضافه شد و این 7-6 میلیارد از تپه برن بیرون، متوجه نمیشن چیزی کم شده. اینقدر زیادن این میلیاردها موجودات زنده یه تپه، تا زمانی که نفس آخرشونو میکشن خدا روزیشونو میده، یعنی هزینه میکن. ماهیان دریا گرسنه نموندن تا میلیاردها سال، پرندگان گرسنه نموندن، چرندگان گرسنه نموندن. واقعا این که تو قرآن ظالم و لعنت کرده حق ظالمه که لعنتشون کرده، لعنتشون کرده، لعنت الله علی الظالمین. چرا لعنتشون کرد؟ چون دانشمندان دقیقا حساب کردن آب، زمینای کشاورزی، هوا، تولیدات، اگر ظلم قدرتمندان و استعمارگران نبود و اگر غارتگری غارتگران نبود، خداوند متعال کره زمین رو سفره قرار داده که 50 برابر جمعیت فعلی رو میتونه خونه بده، غذا بده، لباس بده و یه زندگی با رفاه. 50 برابر این فقر کره زمین مال آسمانه، مال پروردگاره. پروردگار خوشش میاد یکی زن و بچهش عشق بیریزن و این نتونه دو تا نون تافتون و یک کیلو سیب زمینی ببره بهشون بده. من خدا ظالمه، حق اینا کجاست؟ حق اینا 70% کل ثروت کره زمین در امریکاست، بردن غارت کردن. 400 سال 100 تا کشور رو انگلیس غارت میکرد، هنوز داره میکنه. آفریقا فقیرن، پا برهنن، اما کف پاشون رو طلاست، رو الماسه، رو نفته، رو گازه. شبانه روزی نیست که مادر بچهش تو سینه‌ش میخواد شیرش بده، گرسنگی میمیره. بچه رو سینه مادر میمیره. این کار خداست. خدا قاتله. خدا رحم نداره که این بچه از بیشیری داره میمیره. کجاست این ثروت 50 برابر فعلی؟ دست غارتگر. وظیفه فقیران چیه؟ وظیفه فقیران این که همه با همدیگه بلندشن حقشونو از قلدران دنیا بگیرن. اینا هم مقصرن، اینا هم مقصرن. چرا فقیران جهان نشستن ستمگران تو سرشون بزن؟ اینا هم مقصرن. خب دنیا محل تمرینه، با تمرین خیلی کار رو میشه کرد، خیلی یخهای تو رو میشه آب کرد، خیلی استقلا رو میشه نابود کرد. از دنیا مزمارو، یک. دو، والعمل همتو، همه اراده مؤمن، نیت مؤمن، همت مؤمن، اینه که دوره عمرشو از کار مثبت بیکار نگذار. خیلی همت داره آدممون. من هم با چشمم این داستانو دیدم، هم با یه واسطه براتون نقل میکنم، دیده خودم که بی واسطه است. اونی که برام نقل کردن بچه های اون پیرمرد برام نقل کردن، اونی که خودم دیدم با کاری که پدر این بچه ها میکرده یکی بوده. من جایی دیگه دیدم، اونم جایی دیگه اتفاق افتاده. همت میگفتن پدرمون حدود 90 سالگی از دنیا رفت. مادرمون میگفت وقتی من با این باباتون ازدواج کردم یک کار باباتون از 17-18 سالگیش که تا 90 سالگی ادامه داشته و تعطیل نشد، 2 ساعت به نماز صبح بیدار بیدی هم سرحال، چون 8 شب 9 شب میخواد، این 11 رکعت نماز شب رو میخون، رکعت 11 یه رکعت، یه قنوت خیلی جالبی هم داره. این از 17-18 سالگی، حتی شب مرگش، چون شب مرگش گفته بود من بعد نماز صبح میرم، حتی شب مرگش همت رو ببینید. میگفت تو قنوت رکعت وتر حالا استغفار میکرد، یا رب میگفت، گریه میکرد، اللهم اغفر للمؤمنین. یک کار قنوتشون بود هر شب از اول تا آخر کمیلو بی قطع شدن گریه میخوند. این همت مؤمن. و اما سوم، والموتو تحفتو، خداوند مردن مؤمنو بهش چشم روشنی میده. یا آدم که از چشم روشنی ناراحت نمیشه، عادی پروردگار یه نوع مرگی با آدم میده که والاترین لذت دوره عمرش رو از اون مرگ میبره. والموتو تحفتو. اما چهارم مربوط به کاپ مسابقش. تو دنیای خودش رو محل تمرین قرار داده بود برای هر کار مثبت، همتش رو برای عمل قرار داده بود، حالا روز قیامت که وارد میشه بهش میگن خیلی خوب تمرین کرد، را بیفت کاپ مسابقت رو ببر. کاپ چی؟ امیر المومنین میفرمد ول جنتو صبغتو، بهش مال برد مسابقه. خدایا به حقیقتت قسم ما و زن و بچه ها و نسل ما رو مؤمن واقعی قرار ده. من فکر نمی کنم کسی تو این دنیا خوشتر از مؤمن باشه. خیلی خوش، خیلی آرومه، خیلی راحت، خیلی با همته. مرحوم آیت الله العظمای خونساری که بازار نماز میخوند یقیناً به نظر همه در اون زمان بعد از آیت الله العظما بروجردی بر تمام مراجع ایران و نجف از نظر علمی مقدم. ایشون 98 سالش بود از دنیا رفت. من با ایشون زیاد مربوط بودم، یه اجازه علمی مفصلم به من داده، با خط خودش نمی نوشت، اما من خواهش کردم با خط خودتون فرمود باشه، می نویست نوشت داد. ایشون از 7 سالگی تمام نمازاشو اول وقت می خوند. خب 98 سالش بوده از دنیا را، یعنی 90 سال نماز. بعد نگاهش از نمازهای 90 سالش برگشت، گفت نکنه پروردگار این 90 سال رو قبول نکن، یه 90 سال دیگه هم نمازها رو قضا کن. این 90 سال دومی رم گوه امکان داره برای دلخوشی خودم خونده باشم، نمیدونم، یه 90 سال دیگه هم نماز، 270 سال نماز. این همت مؤمن. دعا کنید به بچه هاتون. پیغمبر وعده داده دعای پدر و مادر در حق اولاد مستجاب میشه. دعا کنید، به خودتون هم دعا کنید که ما روز آخر مؤمن از دنیا بریم، با سرمایه از دنیا بریم. این خونه و مغازه و پاساجا که میمونه، نمیبریم با خود، چیزای بردنی رو برداریم ببریم. خب شب جمعه از روز آخر محرمه. من هر چی زینب کبرا کنار بدن حرف زده جمع کردم، هر چی حرف زده، خیلی هم شاید نزدیک 3 صفحه باشه. به طور مختصر 3 جملهشو الان براتون میگم. ببینید پیوند با خدا از چه جایگاهی برخوردار که وقتی میاد وارد گودال میشه، این اسلحه ها رو کنار میزنه، زیر بغل بدن قطعه قطعه رو میگیره، اول نمیذاره رو دامن، همینجوری زیر دست شانه رو نگر میداره که یه خود با زمین فاصله داشت، رو به جانب پروردگار میکنه: اللهم تقبل منا هذا القتيل، خدایا این سربریده رو از ما قبول کن. یعنی مردم دنیا عمل اگه قبول نشه به چه درد میخوره. بعد روشو میکنه به مدینه: صلا علیک یا رسول ملیک السما، هازا حسین و کم برم ملون بسیم. و مقطع الاعضاء مصلوب الامامة والرضا بعد رو میکنه به خود بدن. حسین من یه سوال بیشتر از تو ندارم، جواب خواهر تو بده، به من بگو این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زد؟ ای کاش به قلب خواهرت زده بودم. رگ حیات منو قطع می‌کردم، من حالا تو رو به این حال نمی‌دیدم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا واغفر لموتانا، عید و انصر امام زماننا.